کسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موج خروشندهی سخت خرامید و گفت، هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. در این بخش از برنامه میخوایم بریم سراغ همکار گزارشگرمون سرکار خانم متقیان نژاد و بشنویم گزارش ایشون رو که درباره موضوع برنامه گفتگویی با شما انجام دادند.
ایستگاه مردم.
با نام و یاد خدای مهربان سلام میگم خدمت شما شنوندگان، هموطنان خوبم از همه جای ایران عزیزم، ایران اسلامی که همراه ما هستین. امیدوارم که در دور همیهاتون بهترین ها براتون رقم بخوره. راستی شمایی که به رفت آمد اهمیت میدین و به مهمانی تشریف میبرین، میدونید که مهمانی رفتن فرهنگ خاص خودش رو میخواد؟ اصلا میدونید فرهنگ مهمانی یعنی چی؟
حقوق شهروندی، اخلاق اجتماعی در خیابان فرهنگ، از رادیو سراسری معارف.
خانم اهل مهمونی رفتن هستی؟
بله.
فرهنگ مهمونی یعنی چی؟
یعنی این که هر کسی بدونه مثلا با هر کسی که میخواد رفت آمد کنه آداب رسومش چجوریه، طبق آداب رسوم خودش و آداب رسوم اونا رو رعایت کنه، بتونه باشون روابط اجتماعی تو مهمونی ها برخورد کنه دیگه.
من خیلی دوست دارم برم مهمونی.
فرهنگ مهمونی مجموعه از آداب و رسوم هر خانواده ایه و ما اگر فرهنگ هر خانواده رو برای مهمونی بدونیم قطعا میتونیم بهترین استفاده از مهمونی ببریم.
آداب مهمونی یعنی که هر شهر، هر روستا آداب مخصوص مهمونی خودش رو داره. فرهنگ هر جامعه یعنی فرهنگ مهمونی اون جامعه.
فرهنگ مهمانی میشه مجموعی از رفتارها و ارتباط کلامی هایی که بین میهمان و صاحب خونه برقرار میشه و توی شهرهای مختلف متفاوته، توی اقوام مختلف متفاوته، ولی خیلی مهمه که ما جایی که دعوت میشیم با فرهنگشون آشنا باشیم، کسی که دعوت میکنیم با فرهنگشون آشنا باشیم و توی ارتباطاتمون این تعامل رو در نظر بگیریم. اگر ما خیلی اهل یه سری عادت ها هستیم شاید طرف مقابل ما نباشه. این تفاوت ها رو اولا بشناسیم، دوما سعی بکنیم باهاش به بهترین شکل کنار بیاییم.
خیلی ممنونم از همراهیتون، لحظاتتون شاد و دلنگیز، همچنان شنونده برنامه خیابان فرهنگ باشید.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
دوستان عزیز شنونده و همراهان خیابان فرهنگ، دعوت میکنم بخش دوم سخنان حجت الاسلام علی قمی رو بشنوید.
ایستگاه دانش.
دوستان عزیز و بزرگوار، موضوع بحث ما موضوع مهمانی و ادب مهمان نوازی بود. عرض کردیم که اگر ما در خانه کسی وارد شدیم در مورد اون خانه تجسس نکنیم. البته باید به مهمان هم این تذکر رو بدیم که یادش باشه که وقتی مهمانی به خانه او اومد او هم سوالاتی رو نپرسه. بعد دیدید شما بعض وقتا این اتفاق میفته، خدای نکرده دور از محضر شما مهمانی به خانه ما میاد، بعضی از بچه ها حاضر نیستن بیان بیرون و خودشون رو قایم میکنن، میگه خب حالا مهمان آمده که آمده. نه، باید ما فرزندانمون رو متقاعد کنیم که هنگامی که ما مهمان داریم مهمان اونها هم هست. اون کسی که به عنوان مهمان آمده مهمان کل این جمعه و دوست داره همه اون جمع رو ببینه و فرزندان ما هم با مهمان و ادب مهمان نوازی آشنا بشن. یکی دیگه از نکاتی که در آموزه‌های دینی برای ما مطرح شده اینه که هنگامی که مهمان بر ما وارد شد تعارف ها رو کنار بگذاریم. این خیلی مهمه. در سیره امام صادق علیه السلام داره که حضرت جمعی از اصحاب رو دعوت کردند، اینها بر سر سفره نشستند، امام صادق هم بر سر سفره نشستند. میدونید یکی از آداب مهمان نوازی اینه که صاحب خانه زودتر بر سفره بنشینه و دیرتر دست از غذا بکشه که اونهایی که بر سر سفره هستند خجالت نکشن. حضرت بر سر سفره سفره نشستن، دیدن مهمانها با یک خجالت و رودربایستی دارن غذا میخورن. حضرت فرمودن نه نشد، اینجوری درست نیست. همون جوری که در خانه های خودتون غذا میخورید، با همون راحتی که بر سر سفره مینشینید، همون جوری اینجا هم همون گونه باشید. ما دوست داریم که این گونه مهمان بر سر سفره ما بنشینه. که اینها وقتی که این اتفاق افتاد شروع کردند راحت غذا رو خوردن. امام صادق فرمودن حالا شد، اینجوری درسته. پس در موضوع مهمان نوازی و ادب مهمانداری باید این نکات رو رعایت بکنیم. امیدواریم خداوند متعال ما رو جزء مهمانان و میزبانان مطابق با دستورات خودش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، توسل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
ورود ممنوع.
یاد قدیما و قدیمی های با صفا به خیر، روزهایی که پدر بزرگم میگفت همیشه یه نفر سر سفرهشون مهمون بود. میگفت ما باور داشتیم اگه روز بیاد و بره و مهمون تو خونه آدم نیاد، اون روزمون بی برکته و اون روزمون صفایی نداره. اما حالا چی؟ حالا به بهونه های مختلف دید و بازدید کم شده و خانواده ها از دیدن همدیگه محرومن. چی بشه شب یلدایی برسه یا عید نوروزی بشه که مردم یه مقداری برای دیدن همدیگه وقت صرف کنن؟ البته وضع اقتصادی و مسافت‌های دور و بی‌حوصلگی‌های خانواده هم بی تأثیر نیست. اما باید قبول کنیم خودمونم مقصریم و یه جاهایی نسبت به همدیگه مخصوصاً اقوام معرفتمونم کم شد.
استاد سید حمید میرباقری.
پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، دو سه تا کلمه بیشترم نیست تا حفظش کنید، فرمود سر سنتن سل رحمن. تکرار کنم، سر سنتن سل رحمن. فرمود میارزه، معنای حدیث اینجور میشه، میارزه که تو یک سال راه بری یه سله رحم کنی برگردی. چون معمولا یا آقا راه دور شده، مثلا اون خونش کجاست، من خونم کجاست. پیغمبر اکرم فرمود میارزه، جا داره تو یه سال بری یه سله رحم بکنی. یعنی اینقدر ارزش من، اینقدر آثار وضعی عجیبی تو زندگی داره. یه شخصی به نام میسر، امام صادق علیه السلام بهش فرمود میسر تا حالا چند بار ملک الموت اومده که تو رو قبض روحت کنه برگشته، یعنی هی عمرت طولانی شده، عجلت عقب افتاده. فرمود دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش اینه، چون تو در زندگیت اون چه باعث شد عمرت طولانی بشه، چون اهل صله رحمی، چون خدمت به بستگان.
خب عزیزان، به پایان برنامه خیابان فرهنگ رسیدیم. با امید به این که این برنامه رو پسندیده باشید از محضرتون مرخص میشیم تا برنامه دیگه از مجموعه خیابان فرهنگ. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته‌ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته‌ای محکم از مه، نام او خانواده. سینه‌ها خانه
دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره‌ی سبز و ساده، چهره‌های گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نباده، دل به شادی نهاده.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی و عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیزم، ضیوف الرحمن، هموطنان بزرگوارم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و با کام روزداری برنامه گنج سعادت رو از شبکه سراسری رادیو معارف میشنوید و الان هم در حال شنیدن قسمت جدید این برنامه هستید. امیدوارم که انشاءالله طاعات، عبادات و بندگی های همه من و شما مرضی رضای حضرت حق قرار گرفته باشه و انشاءالله در این بهار طبیعت عبادت های ما رو هم خدا به احسن وجه از ما بهارانه قبول بکنه و عیدی که خداوند برای ما مقدر میکنه آمرزش و بخششی باشه که نصیب روزی هممون میکنه. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا بهره مند بشیم از معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشاءالله در سایه عمل کردن به اونها بتونیم یک سلوک اخلاقی، یک سلوک فضیلت محور، یک سلوک عاری از رذایل اخلاقی رو برای خودمون انشاءالله ایجاد بکنیم. استحضار دارید چند برنامه هست از ابتدای ماه مبارک رمضان، استاد فلاح برای ما در خصوص فضیلت صبر صحبت میکنن و چقدر هم زیبا شد که این صبری که استاد فلاح برای ما دارن مطرح میکنن تا به الان که در ماه مبارک رمضان بودیم و بهار قرآن هم بود، استاد فلاح در خصوص صبر از منظر قرآن تو این یک ماه تا به الان برای ما نکاتی رو بیان کرده بودن که در انتها رسیدیم به صبر بر مصیبت که قرار انشالله عناوین و آیاتی که در قرآن در این خصوص هست رو برای ما مطرح بکنن. حاجی فلاح سلام میکنم خدمت شما، طاعات و عباداتتون قبول انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون است.
خواهش میکنم. آجا صبر بر مصائب، مشکلات و بلایا رو میفرمودید و فرمودید که نفسگیرترین صبر همین قسمت هم هست و خیلی هم به کار میاد.
و مواردی رو به عنوان متعلق صبر احسا کردیم خدمتتون، گفتیم
ترس، مشکلات، سختی، گرسنگی، تشنگی
که بعضی از اینا از جمله در سوره بقره آیه 155 تکلیف رو مشخص کرده. ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و بشر الصابرین. حتما شما رو با ترس امتحان میکنیم، با گرسنگی امتحان میکنیم، با کم شدن مال و ثروت، ضعف جسمانی، ناتوانی، شاید هم کسالت هایی که پیدا میکنید، مرگ خودتون، فراق و فقدان عزیزان، با نابود شدن محصول و محصولات مزارع، یا با ما حاصل زندگی، زن، فرزند، با اینا شما رو امتحان میکنیم. ای پیامبر به صابران بشارت بده. کجا؟ در همه اینایی که یاد شده و بهشون مژده بده و انصافا نفسگیره و جای بشارت هم هست و جای این هم هست که شخصیتی واسطه بشه برای مژده دادن، مثل آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه. و باز در قرآن کریم اومده و براتون قرائت میکنم، صبر در مقابل مشکلات. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم. سوره حج آیه 35. وقتی پیششون از خدا یاد بشه دلشون به یک ترس میفته و هر سبت که و صابرین علما اصابهم و صبر کنندگانی که در مقابل شدائد و سختی ها و تلخی ها که باش مواجه میشن صبوری میکنن و المقیم الصلات بر پادارندگان نماز و مما رزقناهم ينفقون و اونایی که هرچه بهشون روزی دادیم و روزیشون کردیم انفاق میکنند و میبخشند. عنایت بفرمایید دیگه صبر در مقابل ما اصابهم بهشون میرسه و شدائد و سختی ها. عرض کردم سوره حج آیه 35. صبر در مقابل ضررهای مالی جسمی و بفرمایید سختی های جهاد. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. آخرای آیه و صابرین فل بأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. سوره بقره آیه 177. نیکی این نیست که آدما صورتشون رو به طرف مشرق و مغرب برای عبادت بگردونن. نیکی اینه که آدم به الله و خدای متعال ایمان بیاره و روز قیامت و در انتهای آیه داره که اهل استقامت باشه در مقابل سختی های مالی، ضررهای جسمی و موقع جهاد و جبهه و جنگ. و باز در مقابل اذیت و آزار کفار و مشرکین، لتبلون فی اموالکم و انفسکم، به طور حتم شما در اموال و جانتون امتحان میشی. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، و حتما از طرف اونایی که پیش از شما بهشون کتاب آسمانی داده شد حرفای دلازار زیادی میشنوید. و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، و از مشرکینم زیاد اذیت میشید، تکذیبتون میکنن، انکار میکنن، تمسخر میکنن و اسلام ستیزی دارن. الان این داستان از طرف اهل کتاب ما باش مواجه هستیم و با مشرکین. و انتصبروا و تتقوا، اگه صبر کنید و تقوای الهی رو رعایت کنید، فان ذلک من عزم الامور، این براتون کار میرسه، چون یه استقامته، یه تصمیم مهم و بزرگه. عنایت بفرمایید وقتی الان کسانی مثل یهود و اهل کتاب و مشرکین دارن مثلا مسلمان ها رو اذیت میکنن یا ما رو اذیت میکنن، انتصبروا و تتقوا یعنی صبر کنیم و هیچ واکنشی نشون ندیم. صحبت سر اینه که اینجا حبس نفس و تقوای الهی دقیقا مطابق با نقشه الهی باشه. خدای متعال از ما خواست با اینا مواجه بشیم، جهاد داشته باشیم، با اینا جهاد داشته باشیم. با اینا مواجه میشیم، بعضی جا سکوت کنیم، بازم طبق نقشه خدا و دستور خدا. عنایت بفرمایید همون جوری که اهل بیت علیهم السلام با اینا تا میکردن به تناسب تا کنید، خود سر نه، بیرون از نقشه‌ای که خدای متعال به شما میده این کار رو نکنید. سوره آل عمران آیه 186. صبر بر اذیت و آزار مشرکان. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. بعضی از مسلمان ها از دست کفار اذیت شدن، شکنجه شدن، مجبور به هجرت شدن، بعدش هم مقابل اونا ایستادن و جهاد کردن و صبوری کردن. خدای متعال پس از این مشکلاتی که دیدن، مصیبت هایی که کشیدن، در حق اونها بسیار آمرزنده و مهربانه، در واقع براشون اجر و پاداش ویژه لحاظ میکنه. سوره نحل آیه 110. و همچنین صبر در مقابل تکذیب و اذیت دیگران. و لقد کذبت رسل من قبلک، ای پیامبر، پیامبران پیش از تو هم تکذیب شدن، فصبروا، اونا صبر کردن، علاما کذبوا و اوزو، بابت تکذیب هایی که می شدن و اذیت آزاری که می دیدن، حتی اتاهم نصرنا، صبوری کردن تا نیروی ما، حمایت ما و نصرت ما اومد. در واقع خدای متعال از آقا رسول الله توقع داره که مثل پیامبران پیشین صبر پیشه کنه مقابل تکذیبشون و مقابل اذیت و آزارشون. تکذیب میکردن، مسخره میکردن و توهین میکردن. سوره انعام آیه 34، صبوری و استقامت در مقابل دشمنان. ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. اگه صبر کنید و پروا داشته باشید، تقوای الهی رو رعایت کنید و اونها هم همینجور با جوش و خروش بیان به طرف شما، پروردگار شما با 5000 از فرشتگان مخصوص ویژه مسوم نشانه دار هر سبت که از شما حمایت میکنه. سوره آل عمران آیه 125. شاید مسومین رو بخوایم امروزی معنا کنیم، یه برنامه خاص به اینا داده میشه و اینا مطابق با اون برنامه میان و در خدمت شما هستن. نزدیک شدن ذهن عرض میکنم مسومین، انگار به اینا یک برنامه نرم افزاری خاص داده باشن، اینا نمیتونن از اون تخطی کنن. نشاندار، مارکدار، شناسدار، شناسنامه دار. بازم نزدیک شدن ذهن عرض میکنم، وقتی ابرهه با فیلهای خودش و لشکریان خودش وارد شد که خانه خدا رو ویران کنه، ابابیل که اومدن اون سنگهایی رو که رها میکردن و کوچکتر از نخود و بزرگتر از عدس تاریخ ذکر کرده، ما خیال نکنیم که اون از پنجه خودشون رها میکردن بی هوا پخش میشد ممکنه به یه جایی بخوره. نه، همه اونها برنامه داشتن، همه اونها نقطه زن بودن.
بله.
معلوم بود کجا باید برن و کجا اصابت کنن. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، ای پیامبر، چه بسیار از پیامبرانی که مردان الهی فراوانی باش همراه بودند و همراه با اون پیامبران جنگیدند. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. اینا در مقابل اون چیزهایی که به اینا میرسید، مصیبت ها، مشکلات، سختی ها، زخمی میشدن، عرصه و تشنگی، گرسنگی و داستان های جبهه و جنگ، اینا سستی نمیکردن، صبور بودن، حبس نفس میکردن و ما ضعفو و سست و ناتوان نشدن و مستکانو تسلیم نشدن، از خودشون سستی نشون ندادن. و الله یحب الصابری، خدای متعال علت دوام اشخاص صابر رو دوست می‌داره. صبر در مقابل ناخوشی‌ها و نیرنگ دیگران. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. سوره آل عمران آیه 120. اگر صبر کنید و تقوای الهی رو رعایت کنید، شما مطابق با نقشه خدا زندگی کنید، دیندارانه زندگی کنید، کفر اینا به دینداری شما لطمه ای
نمیزنه.
هستم ان الله به ما یعملون محیط. خدا بر اونا احاطه علمی داره و قدرت الهی هم همینطور. و عنوان بعدی، صبر در مقابل حرف و نیش و کنایه دیگران. باید در مقابل حرف ها صبوری کرد، چه رو در رو باشه، چه پشت سر، چه با جست فهم باشه، چه با جهل، خزعبل باشه، مزخرف باشه، لفلفیات باشه، لاتائلات باشه. فصبر علی ما یقولون. تو بحث و حکمم این آیه رو ازش استفاده کردیم. سوره قاف آیه 39. ای پیامبر، در مقابل حرفایی که میزنن، انکار دارن، تکذیب دارن، تمسخر میکنن، حرفایی که میزنن، صبوری کن.
حالا این آیاتی که اشاره فرمودید همشون مورد خطاب وجود مبارک رحمت الله علیه. این به این معنی نیست که این متعلقات سب اختصاصا برای ایشونه.
نخیر، ما همه آیاتی که خوندیم اولا اینجوری نبود. و که این من نبیین قاتل معهور بیون کثیر فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله. قاعدتا الان ربیون کثیر هم در کنار و جوار توی پیغمبر هسته.
بله.
اونا معمور به صبر. و خطاب اصلی قرآن، مخاطب اصلی قرآن آقا رسول الله است. انما یعرف القرآن من خطب به، کسی که به قرآن معرفت داره مخاطب اصلی قرآنه. بله. اصلا جای همه ما آقا رسول الله. خیلی هم یعنی جسارته که داره میگیم جای ما، مخاطب فقط اوست، الباقی اصلا شأنی برای خطاب نداره. ما به جهت این که به حضرت ایمان آوردیم و در ایمان ذل وجودیه و سلوکی اون حضرت قرار گرفتیم، یه قدری اعتبار پیدا کردیم و مخاطب شدیم، و حالا ما کجا و تخاطب با قرآن کجا؟ اینات میفهمید؟ لذا حکم، دستور، فرمان خدا، خطاب با آقا رسول الله است و آمن الرسول به ما انزل الی، همه هم باید ایمان بیاره. فاصبر علی ما یقولون، عرض کردم سوره قاف آیه 39. اصبر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داوود ذلعید انه اواب، سوره صاد 17. اینجا هم باز دستور میدن که در مقابل تمسخری که دارن، نیش و کنایه‌ای که دارن، حرفای زننده‌ای که دارن، زخم زبانهایی که دارن، صبوری کنید. و باز و اصبر علی ما یقولون و هجرهم هجرا جمیلا، در مقابل حرفاشون صبوری کنید. سوره مزمل آیه 10. وصبر، صبر کن ای پیامبر، مقابل حرفایی که میزنن و از اونا کناره بگیر، کناره گرفتنی هر سبت زیبا. شیوه صبوری رو هم و کناره گیری رو هم خدای متعال هم هر سبت که بهش اشاره میکنه که مسئله ایجاد نکنه دوباره. صبر در مصائب و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به ولی ان صبرتم له و خیر للصابرین. خب یه جایی هست که باید قصاص بشه، اینات بفهمی، باید عقوبت اتفاق بیفته. فرمودن تعدی نکنید، از حد نگذرونید، اونجوری که باید باشه قصاص اتفاق بیفته، ولی اگر این مصیبت رو تحمل کنید و سراغ قصاص نرید و ببخشید، این تخفیف خیلی براتون کار میرسه. ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، برای اونایی که خیشتن داره. تو گویی خدای متعال علارغم این که قصاص رو به عنوان یک راهکار و حیات در زندگی جمعی قرار داده، از بعضیا به خصوص توقع این داره که بگذرن و قصاص نکنن.
نساء
سوره نحل آیه 126. خب صبر بر مصائب، اونم صبر جمیل. اگه یادتون باشه قبلا از آقا امام باقر سلام الله علیه روایتشو خونده بودیم که از حضرت پرسیدن که صبر جمیل چیه، حضرت فرمودن ذالک صبر لیس فیه شکوا الی الناس.
بله.
یه صبریه که درش شکایت پیش مردم نباشه. و فصبر جمیل تو قرآن هم اومده دیگه. آقا امام صادق فرمودن در تعبیر و تأویل و تفسیر فصبر جمیل، فرمودن بلا شکوا، صبوری بدون شکوه، بدون غر زدن. و جا او علا غمیسهی به دمن کذب قال بلسب ولد لکم انفسکم امرا. جناب حضرت یعقوب علیه السلام، بچه ها اومدن پدر رو هم خواستن دور بزنن، حضرت پدر گفت که نفس برای شما اومده، شما ورود کرده و برای شما تسویلات نفسانی داشته. فصبرون جمیل، من پیش کسی گلایه نمی کنم. و الله المستعان علی ما تصفون. اینجور که شما دارید داستان رو میگید، اینجا یک نیاز به صبر جمیل بلا شکواست. این سوره یوسف آیه 18. قال بل صبرت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان یأتی یعنی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم. نفس شما برای شما تسویلات نفسانی را انداخته و باطل رو برای شما زیبر داده، زینت کرده. فصبرون جمیل، من شکایت نمی کنم در این حالی که صبر می کنم، بلکه بشه یک روزی همه دور هم جمع بشیم. انه هو العلیم الحکیم، که خدا بسیار داناست. علت دوام علیم بر وزن فعیل و حکیم، و کارش از روی حکمت و مصلحته.
خیلی متشکرم، چقدر خوشحال و سعادتمندیم که خدای تبارک تعالی هر آنچه که مورد نیاز ما هست و کمک میکنه برای زندگی دنیا و آخرت ما در قرآن خودش به ما عنایت کرده. و حیف که چقدر ما نسبت به قرآن بعضی موقع ها کم لطفی میکنیم و خیلی سراغی از قرآن نمیگیریم. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمالین است و بس، پیش را در خیش پیدا کن، کمالین است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن، کمالین است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالین.
آرزوی بهترین ها رو داریم برای شمایی که بهترین همراهان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. برنامه‌ای که شنیدید برنامه